خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از تهران. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. خدمت شما عرض کنم تا ساعت 6 بامداد فردا با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه انعکاس در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت برنامه حدود 120 دقیقه.
انعکاس
نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شبتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو همراهی میکنید. هر جا هستید تندرست باشید و سلامت و سپاسگزارم از همراهی شما. در برنامه امشب کنار شما خواهیم بود شنوندگان محترم و ارجمند، و بگذارید که من با یک مقدمه بحثم رو آغاز بکنم. اصولا هر وقت یک تکنولوژی جدید در حوزه رسانه به وجود میاد، خب خیلی ها معتقدند که پارادایم های رسانه‌ای تغییر میکنه و برخی ها از این منظر نگاه میکنند به ماجرا که میتونه یک رسانه تازه رسانه‌های قبلی رو از بین ببره و مرگ اونها رو رقم بزنه. موقعی که این امکان پدید اومد تا روزنامه به شکل منظم منتشر بشه، خیلی ها باورشون بر این بود که کتاب خواهد مرد. موقعی که رادیو آمد، بسیاری بر این عقیده بودند که روزنامه ها و رسانه های مکتوب چنین سرنوشت محتومی دارند. زمانی که از این جلوتر رفتیم و تلویزیون آمد، خیلی ها معتقد بودند که رادیو میمیره، و زمانی که خب ماهواره آمد، بسیاری معتقد بودند که دوره مرگ تلویزیون فرا رسیده. تلویزیونی که آبرماس اون رو به عنوان یک قدیس میشناسه و تعریفش میکنه، و وقتی هم که رسانه های اجتماعی متولد شدند، بسیاری معتقد بودند که همه رسانه های قبلی خواهند مرد. واقعیتش اینه که اگر نگاه بکنیم، شاید رسانه های اجتماعی اثرگذاریشون نسبت به رسانه های نوپای قبل از خودشون و اثرگذاری اونها بر رسانه های قبلی تر خب بیشتر اثرگذار بوده، ولی این وسط آن چیزی که داره رقم میخوره و داره اتفاق میفته اینه که ما شاهد این هستیم که این رقابت بین رسانه های سنتی و مدرن داره به جاهای قابل توجهی میرسه. در برنامه امشب مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند و سعی میکنیم که در مورد همین مسئله بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم. آقای دکتر بهزاد مهرکش، مسئول فضای مجازی سپاه حضرت محمد رسول الله، سلام میکنم به شما. آقای دکتر مهرکش خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خدا قوت دارم به شما و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ممنونم. آقای مهندس محمد مهدی حبیبی، عضو جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک و کارشناس رسانه، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم قربان.
من هم سلام عرض میکنم خدمتتون و ابتدا تسلیت عرض میکنم این داغ بر دل نشسته رو، ترور عزیز دلمون آقای فخری زاده رو که جا داره، مجددا تسلیت عرض کنم.
سپاسگزارم. آقای مهندس حمید شریف نیا، مدیر عامل محترم شرکت پرکان و فعال حوزه رسانه‌های آموزشی، به شما هم سلام می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام، شب شما و همه شنونده‌های عزیزمون بخیر و خوشی. امیدوارم که دقایق پیش روی دقایقی باشه که بتونیم یکم گفتگوی گرم‌تر و جدی‌تری راجع به مباحثی که شما فرمودین با هم داشته باشیم و گپ انشالله دونداری داشته باشیم.
بگذارید که بحث رو با خود شما آغاز بکنم. آقای شریف نیا، خب توی حوزه آموزش شرایط جهان خیلی متفاوت داره پیش میره و این وسط پلتفرم اینترنت و بستر فضای مجازی به کمک مدرسه و دانشگاه آمده و شرایط رو داره به گونه دیگر پیش میبره. تجربه خود شما از این دوره چه بود؟
شاید به این واسطه که من درگیر فضای آموزش الکترونیکی طی حدود دو دهه اخیر در سطح دنیا بودم، کمی برام به نظر آشنا می آمد اونچه که تغییر پارادایم شما ازش یاد کردین رو، و در مواجهه اولیه تقریبا تمام سازوکارها و سامانها و انسانها و سازمانهایی که برای اولین بار ورود می کردن به فضای یادگیری الکترونیکی ما این مواجهه رو داشتیم، منتها این بار اتفاقی که افتاده بود مقیاس موضوع بسیار متفاوت شده بود و شاید سرچشمه بسیاری از معضلات، مشکلات یا در این حال خاطرات شیرین و جذاب صورت مسئله این بودش که این بار مقیاسش اینه که به هر حال نمیخورم گوترین آدمها رو هم وادار کرد به این که حالا این بالاخره جام رو بنیوشند و بپذیرند که گزیر و گریزی از فناوری و بستر فناوری نیست و باید بپذیرند که این تقریبا تنها ره یافت. این که میگم تقریبا، چون ما هم به عنوان کسی که 20 ساله تو این فضا داریم تنفس میکنیم اعتقاد راسخ داریم که نه، مطلق الکترونیکی میتواند موعود رسانه ها در هر حوزه از جمله رسانه های آموزشی باشد و نه مطلق عرض میکنم که مواجهه مطلق سینه به سینه انسانی و چهره به چهره انسانی. اما با این وصف میگم به هر حال در شرایط کنونی دست کم یک الگوی یک پارچه و یکسان و ناخواسته یا حالا خودانگیخته تا حدودی عرض میکنم خدمت شما فناورانه داشت که خوب یا بد همه خواسته و ناخواسته پذیرفتنش. مقیاس مسئله باعث شده بود که صورت مسئله مقداری عوض بشه. فقط به عنوان آخرین جمله در بخش اول عرض کنم که می توانست بسیار خوشگوارتر باشد اگر که به جای همه پدیده های دیگری که ازش به عنوان رسانه های نوین شما مرحله به مرحله یاد کردین، به جای واکنشگرایی ما هم طبعا کنشگرا به استقبالش می رفتیم به موقع، چونان که در برنامه های توسعه همین کشور از برنامه چهارم به بعد که دست کم بنده حضور داشتم در بخش حوزه آموزش الکترونیکیش در تدوینش یا در نظارتش با خودداری حضوری داشتیم یا دستی براتش به عنوان کارشناس، عرض میکنم خدمت شما که باید به استقبال میرفتیم که نرفتیم. از برنامه چهارم به بعد ما کاملا محرز بندهای مسرحی رو داشتیم در برنامه های توسعه که باید به استقبال این اتفاق و استفاده از رسانه های نوین در فرایندهای چه آموزشی چه غیر آموزشیمون در حوزه های مختلف اجتماعی میرفتیم، نرفتیم. تا روزی که این سیلاب که آمده است مجبور شدیم واکنشگرا نسبت بهش واکنش نشون بدیم.
آقای مهرکش حتما باید این سیلاب میومد تا واکنش نشون داده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزم به خدمت شما. ما در حوزه رسانه و فضای مجازی، البته من حالا ناظر به بحث تخصصی حوزه آموزش نمیگم، به طور کل به عنوان کار کرده رسانه عرض میکنم، خب در یک دوره ای عمدتا یاد گرفته بودیم به صورت آتش نشانی عمل بکنیم، یعنی صرفا صبر کنیم ببینیم که کجا آتش گرفته و ما تازه برویم و اونجا رو خاموش بکنیم. در صورتی که در همه جای دنیا کار کرده رسانه دقیقا مثل یک آلت حربه، مثل ابزار جنگی ازش استفاده میشه. مثلا نمونه های مختلفش هم شما اگر ببینید در همین حمله نظامی امریکا به عراق در زمان بوش پسر، تنها یک رسانه حق ورود داشت به خاطر کانالیزه کردن موضوع و قبل از اون حمله نظامی کاملا افکار عمومی رو آماده کردن به عنوان یک پیوست کامل و انجام داد. خب در یکی دو سال اخیر به دلایل متعددی که حالا میتونم تفصیلا بهش عرض اشاره بکنم که یکی از مهمترین دلایلش هم مردم پایه کردن حوزه رسانه در بعضی از موضوعات، چون اساسا دکترین دفاعی جمهوری اسلامی مردم پایه است و هر جا ما مسئله رو حتی در حوزه رسانه مردم پایه کنیم موفق بودیم، این مقدار فضا متفاوت شده. منتها این که ما همچنان در این سیلاب هستیم و حالا من اگر بخوام نظامی بهش نگاه بکنم از جهت اینکه آقا در جایی میفرمایند آرایش دشمن در فضای مجازی هم نظامیه، پدافند ما نسبت به آفند ما غلبه داره یا حالا واکنش ما نسبت به کنش ما غلبه داره، ناظر به اینه که ما در همه لایه‌های زیرساختی فضای مجازی وابسته ایم. این خیلی مسئله مهمی، یعنی شما اگر حتی در همین ترکیه بغل دست ما شما نگاه بکنید، قوانین خیلی سختگیرانه و دقیقی در حوزه فضای مجازی گذاشتن. وقتی شما در حوزه لایه‌های زیرساختی وابسته باشید و وقتی شبکه ملی اطلاعات بعد از سال‌ها و علارغم تأکیدات مکرر رهبر انقلاب محقق نشده، لاجرم شما بیش از شاید 70% انرژی و وقت و سرمایه گذاری شما درگیر مسئله واکنشی میشه، چرا که شما اساسا زمین بازی رو نمیتوانید.
شبکه ملی اطلاعات رو چگونه تعریف میکنید؟ این خیلی نکته مهمیه.
ببینید در تعریف شبکه ملی اطلاعات، من برنامه دیگه ای هم همینجا خدمت شنوندگان عرض کردم، طبیعتا حالا من نمیخوام وارد لایه‌های شبکه ملی اطلاعات بشم، بعضی به تعبیری 3 لایه، برخی 4 لایه، برخی 12 لایه، بخوام
بحث معماری داریم.
آره نمیخوام تو اون حوزه الان ورود بکنم، من تو این رو با صراحت عرض میکنم، شبکه ملی اطلاعات مذبوح تحریف شده. یعنی چی؟ یعنی طوری برخی که حالا علتش هم عرض میکنم علاقمند هستن حاکمیت سایبری، حکمرانی سایبری که در دنیا تحت عنوان نتورک گاورننس نام برده میشه و همه دنیا بهش واقف هستن، رو با عناوین عجیبی مثل فیلترینگ و محدودیت و اینها نام میبرن. ما مسئله اصلیمون در شبکه ملی اطلاعات تعریفه. یعنی ما اول باید بفهمونیم به مردم به زبان ساده، بتونیم بفهمونیم، یعنی ایراد از ما ها نه که از مردم، بتوانیم اولین رو تعریف بکنیم، در مقابل این تعریف بیسیم که آقا مفهوم شبکه ملی اطلاعات چیه به زبان سادهش، اون وقت تازه بیام در مورد کار که داشت صحبت کنیم. مسئله اصلی اینه که همانطور
بحثم با شما الان بحث بنیادین تعریفه.
بله من میگم همانطور، خب ساده سوال، همانطور که ما قائل هستیم در سرزمین‌های در به صورت جغرافیایی و به اصطلاح محیط استقرار میدانی باید مرز داشته باشیم، باید ورود و خروجمون مشخص باشه، هویت افراد مشخص باشه، در حوزه مجازی که در حقیقت به تعبیری الان این حقیقی شده است هم ما باید گیتوی های ما مشخص باشه، اصل هویت مشخص باشه،
خروجی مشخص باشه.
حالا ببینید در حوزه اقتصاد و معیشت گاهی میبینیم چند تا کانال مثلا تلگرامی، چند تا پیج مثلا اینستاگرامی خیلی راحت تغییر قیمت اعلام میکنن، یه قیمت مثلا یه ماشینی مثل پراید تا 5 میلیون 100 میلیون میارن بالا، کاذب، التهاب تو بازار، این معیشت مردم.
بخش شما با این صحبت شما با بخش بزرگیش موافقم، ولی این تیکه آخر رو مخالفم.
کدوم بخششو؟
این که فضای مجازی ما میتونه التهاب بازار 83 میلیونی ایران
میتونه ایجاد بکنه.
نه به این سادگی نیست واقعیتش. یعنی اگر بگیم این اتفاق میفته، به زعم من داریم ساده انگارانه.
یکی از مؤلفه های مؤثر در حوزه امنیت اقتصادی، امنیت میدانی، امنیت سیاسی، اجتماعی، قطعا فضای مجازی
بدون شک.
شما وقایع اخیر امریکا رو نگاه کنی، صحبت های رئیس جمهور سابق امریکا های اوباما علیه اینترنت رو نگاه بکنید، مصاحبه میشل اوباما درباره اینکه عدم اجازه به فرزندانش بر حضور در پلتفرم ها و شبکه‌های خارجی مشاهده بکنی، این آیا بگیم فقط این مسئله است؟ خب نخیر، به هر حال تشکیل داد.
من با شما این بحث رو از این منظر پیش
ببرم. من مثال مستاقی براتون.
من فقط خواهشم اینه که خیلی منتظر در واقع نوبت نباشین. ما خیلی توی این برنامه قائل به نوبت نیستیم. واقعیتش و بی ادبی رسانه‌ای است.
بله قربان حتما. چیزی که دوستان منو صدا زدن بنا شد خدمت شما باشیم، سوابق بنده نبود. یعنی بنا بود که ما راجع به حوزه رسانه گفتگو بکنیم. و عرض به حضور شما که مشخصا حالا در پیشانی ما در طی این 20 سال نوشتن حوزه رسانه آموزشی بیشتر فعال بودیم. در سوابق بنده بی خود و بی جهت خیلی چیزای بی خود و بی جهت هست. یکی از اون بی خود و بی جهت ها اینه که من 2 سال 3 سال بیشتر قریب 3 سال عرضم بود شما مشاور وزارت ICT بودم در 2 دولت اخیر. اون وقت باید بشینیم راجع به شبکه ملی اطلاعات با دوستان گپ و گفت خیلی جدی‌تر بزنیم و بگیم که اساساً ما قائل به این معنایی که دوستان میگین طبعا نیستیم، اما کما اینکه گفتن خلط مبحث یا فرمودن در واقع تحریف شده این معنا، نه آخه مثلا اینجاست تحریف نیست، تعریفی است که مثلا فرض بفهمید در مقابل نگاه و تعریف دوستان ما هم ممکن است داشته باشه. اما ما وارد این بحث که نمیخوایم الان بشیم، چون موضوع این که حالا من اساسا میخوام یکم بیام جلوتر بگم ما قائل به اینیم که وقتی راجع به مباحثی که دوستان میگن صحبت میکنیم، حتما جای خودش و مدافع خودش و مجری خودش باید بیاد گفتگو بکنه و از باب اینکه زیر ساخت اساساً تا چه حد میتواند مبنای عملکردی گفتمان رسانه‌ای امروز جامعه رو تشکیل بدهد، او خودش پاسخگو باشد و بالاخره یا مدافع باشد یا موافق باشد.
ما همین رو عرض کردیم، گفتن دعوت میکنیم نمیان دوستان وزارت ارتباطات. حالا مجری که اینجا بودن ما
عجیبم هست،
گفتیم من خیلی علاقه مندم که مثلا معاونین آقای جهرمی یا دقل بیان بشینن ما صحبت کنیم. قطع به یقین آنچه در محتوا ایجاد می شود، طراحی می شود، قطعا ارتباط مستقیم با حوزه زیر ساخته.
بگم که آقای
که اونچه که ما در احیانا شبکه‌های اجتماعیمون میان مردم تبادل می شود، برخواسته از این که احیانا اسم توی یک شبکه اجتماعی اسمشو نبر یا توی یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام منتشر می شود، دوچار عارضه می شود و اگر احیانا ما در یک شبکه اجتماعی داخلی بودیم و تحت مثلا فرض بفرمایید که نظارت به هر منطقه الگویی بودیم، دوچار این عارضه های اجتماعی نبودیم یا نمیشدیم.
بذار من تعریفمو خودم
بگم. چون نبودیم و نمیشدیم دروغ.
بذار من تعریفمو خودم
بگم. من فقط یه چیزی بگم داخل پرانتز، اینم این که آقای آذری جهرمی بنده خدا نسبت به این برنامه خیابان فرصت دوشنبه شب‌های ما خیلی لطف دارن، حداقل هر دو ماه یک بار به شکل تلفنی
نمیدونم برنامه قبلی موج برادری که اینجا بودن گفتن ما دعوت کردیم نیومدن.
من در مورد این برنامه دارم میگم که این برنامه و برنامه خیابان فرصت دوشنبه شب‌های ما برنامه هایی این که حتی من یادمه یه شب توی پارک بود آقای آذری جهرمی بچه‌هاشون رو برده بودن پارک و گفتن فقط بذارید من یه جایی بچه‌ها جای امنی باشه که بتونن بازی بکنن. بعد تقریبا یک ساعت و 40 دقیقه روی خط بودن و داشتن صحبت می‌کردن با ما. بله بله بفرمایید.
حالا من استناد به برنامه‌ای کردم که همین جای شما برادر دیگه‌ای بودن و گفتن ما دعوت کردیم.
حالا من از منظر این برنامه نگاه می‌کنم.
الان مسئله ما به نظرم
این نیست.
بحث آقای جهرمی اینها نیست. ببینید یه مبحثی رو من به نظرم از همین ابتدا بد گذاشته شد و اون این که فضای مجازی یک رسانه نوین نیست. ببینید قبلی ها همه رسانه بودن، داشتن تکامل پیدا می‌کردن، ولی فضای مجازی یک ساحت جدید از زندگیه که یه بخشی از اونم رسانه هست طبیعتاً. وقتی ما داریم در مورد یک ساحت جدید از زندگی صحبت می‌کنیم، طبیعتاً نیاز به مدیریت داره، نیاز به حاکمیت داره. شما وقتی آموزش دیجیتال تون الان گفتن اشاره کردن، بحث مثلا همه گیر شدن این موضوع مقیاس رو زیاد کرده، مردم مواجهه بیشتری پیدا کردن. اما من به نظرم یه مواجهه مهمتری که پیدا کردن اینه که فضای مجازی فقط رسانه نیست، فقط خبرچک کردن نیست. فضای مجازی آموزش هست، اقتصاد هست.
آها، داریم تقریبا به اونجایی که من دوست دارم برسیم داریم نزدیک میشیم.
حالا من حرفم اینه، اگر ما فضای مجازی به عنوان ساحت دیگری از زندگی در عرض فضای حقیقی دیدیم، یعنی اندازه مطلب اونقدره، نه به عنوان یک رسانه در فضای مثلا حقیقی بخوایم بگیم یکی از مثلا رسانه‌های نوین فضای مجازی، اگر اینجوری به قضیه نگاه کردیم، اون وقت اون وجهه‌ای که به نظرم در این اتفاقات اخیر خیلی خودنمایی کرد بحث حاکمیته این فضا بود. یعنی این فضا نیاز به حاکمیت داره. حالا یه اشاره شما کردید در مورد شبکه ملی اطلاعات و امثال هم، ببینید ما تنها به شبکه ملی اطلاعات لازم نداریم، شبکه ملی اطلاعات هم لازم هست، اما مدیریت خوب هم لازم هست. مثل اینکه شما بگید یک کشور نیاز به حاکمیت دارد، بله قطعا دارد، اما آیا همه چیز همینه که یه حاکمیت داشته باشد؟ طبیعتا نه، باید حاکمیت قدرتمندم باشد، حاکمیت تماممندم باشد. من یه نکته هم اضافه به عنوان آخرین حرفم در این دور اول، اینکه ببینید حضرت آقا اشاره کردن که ما در یک جنگ مثلا در فضای مجازی هستیم. ببینید این نکته خیلی نکته دقیقیه و به نظرم باید دقیق فهمش. ما در جنگ در فضای مجازی هستیم، اما فضای مجازی یک مسئله جنگی یا نظامی نیست. من به نظرم میاد مسئله یک مسئله اجتماعی است. حالا بله ما در کشور داریم زندگی میکنیم، ممکنه یک دشمنی بیاد وسط کشور ما شروع کنه به حمله کردن، موشک زدن، بمبارون کردن، ما الان در زیر بمبارونیم در فضای مجازی. ولی مسئله فقط مسئله نظامی نگاه کردن به موضوع، یعنی موضوع نظامی نیست، موضوع یک موضوع اجتماعی مدنی است، منتها خطرات نظامی هم دارد، به خاطر همون که گفتیم یک حاکمیته، یک فضاییه که بحثای امنیتی هم جز ایشه، بحثای نظامی هم جز ایشه، بحثای اقتصادی هم جز ایشه، همه ساحت ها جز. ولذا اینم من خواستم یه تذکری بدم که این کشت دقیق
نه ببینید من تذکر شما رو
در واقع وارد میدونم و میگم درسته، منتها ما هنوز وارد اون حوزه اصلیه نشدیم. من خودم به شخصه به عنوان یک درس خونده رسانه، به عنوان یک درس خونده آیتی، گیرم کجاست؟ اونجاییه که وقتی ما از شبکه ملی اطلاعات داریم حرف میزنیم، داریم از پورت انگار حرف میزنیم، انگار داریم از فیبر نوری حرف میزنیم. اینا هم هستا،
نه لایه زیر ساخت، لایه محتوا همه تعریف شده.
توی اون لایه اصلی، در واقع توی اون تعریف معماری شبکه ملی اطلاعات، حالا 3 یا 4 لایه که تعریف میشه، یه لایهش میشه زیر ساخت، لایه‌ای که ما داریم ضربه میخوریم و لایه‌ای که داره ما رو آسیب بهمون میزنه لایه محتواست.
بله.
چقدر شما دارین خودتون کار پالایش
من به نظرم لایه خدمات داره به ما ضربه میزنه.
حالا خدمات هم به هر حال محتوا خدمات، این که میگیم 3 لایه 4 لایه، این که میگیم 3 لایه 4 لایه از این بابته که یک سری از در واقع دوستان میان طبق تقسیم بندی ها محتوا و خدمات رو یک جا در نظر میگیرن، یک سری از دوستان اینو مجزاش میکنن. اگر یک جا در نظر بگیریم میشه 3 لایه، اگر مجزا بکنیم میشه 4 لایه. من خودم جزو کسانی هستم که قائل به 3 لایه هم، یعنی محتوا و خدمات رو به نظر من نمیتونیم منفک از هم بکنیم و این دوتا باید در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا ما بتونیم معماری درست و کاربردی داشته باشیم. از این بابت وقتی من میگم محتوا، طبیعتا خدمات هم کنارش تعریف میشه و این دو رو من کنار هم دیگه میبینم. جایی که شما دارین فعالیت میکنین حوزه پالایش فضای مجازی، حوزه رصد و پالایشه به شکل دقیق تر اگر بخوام بگم. واقعا تولید محتوای ما توی فضای سایبر، خیلی هم من موافق فضای مجازی نیستم چون نمیتونه به خوبی منتقل بکنه معنا رو، واقعا حوزه موفقیه حوزه تولید محتوای ما، خدمات ما.
ببینید من به نظر میاد همونطوری که شما اشاره کردید، اگر اینجور اینقدر وسیع ببینیم قضیه رو، ما اگر دنبال فضای مجازی مطلوب هستیم قطعا فیلترینگ، قطعا پالایش جزئی از کار ما باید باشه. مثلا
همه جای دنیا
در کشور مثلا پلیس نباشه، پلیس جریمه نکنه،
همه جای دنیا نکنه.
اما من شخصا نظرم اینه که شاید اینکه گفتم از لایه خدمات داریم آسیب میبینیم به خاطر همینه. ما اگر توسعه خوبی داشته باشیم، توسعه میتونه پایه‌ای باشد برای صیانت. ببینید شما وقتی همه کاربراتون روی اینستاگرام هست، الان میگن شاید بیش از نیمی از ترافیک کشور روی اینستاگرام داره الان رفت آمد میکنه، خب من هیچ مدیریتی روی این فضا ندارم. اگر من یک پلتفرم یا حالا سکو، فارسی رو بگیم که رایج بشه، اگر یک سکوی داشتم که کاربران زیادی داشت، آیا نمیتونستم اثرگذار باشم در این فضا؟ آیا فقط من باید برم فیلتر بکنم؟ ببینید قواعد یک سکو، قواعد یک سرویسی که داره ارائه میشه به مردم، میتونه رفتارساز باشه برای مردم، میتونه جهت ده باشه به کارهای مردم. خب وقتی ما این لایه خدماتمون ضعیفه، وقتی توسعه نداریم، مجبور میشیم که همش فیلتر کنیم. بله اگر ما توسعه خوبی میداشتیم به نظر من شاید خیلی از این دغدغه ها
من هم اجازه دارم آقای مهندس فقط به این نکته اشاره کنم. من چون در واقع من خیلی اهل این تایتلا نیستم، ولی چون اشاره کردیم مهندس، شاید تو ذهن ملت بازم بیاد که ما همچنان در کار سنگ آهن بودیم و بالاخره خداوند این توفیق رو به ما هم داشته مثلا که ما هم بتونیم بالاخره خشتی بر خشت بگذاریم. ولی نه، من لیسانس هم نرم افزار بوده، بعد فوق لیسانس و دکترا رفتم سراغ مدیریت، حوزه مدیریت.
اونم مجازیه.
آره یعنی اونم مجازیه، یعنی من اصلا کلا واقعا از فوق لیسانس و از مقطع لیسانس به بعدم و با تاکید بر اینکه حتما میخوام الکترونیکی بگذرونم در واقع طی کردم. فوق لیسانس حالا حوزه مدیریت بوده، بعدم دکترا هم همینطور، ولی اتفاقا هم کمی نزدیک بوده به این معنا که حالا حوزه دی بی ای من دی بی استراتژی بوده و اتفاقا هم حالا حوزه مثلا پایان نامه ما هم کمی نزدیک به این اتفاق که رفتار مصرف دقیقاً کاربران فضای مجازی در حالا بگذاریم. این اشاره به این دلیل گفتم که این که شما میفرمایید خیلی آقای مهندس باهاتون همراهم، از این منظر که وقتی راجع به ساحت صحبت میکنید و این دنیای گسترده با شما همراه میشم که خب این دنیای گسترده حتما همه ارکان یا شؤونات چیزی به نام ای گاورننس، حکمرانی الکترونیکی دقیقا. رو طلب میکنه
دقیقا.
ما به غلط و به قول استاد